بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحث مهمی رو دنبال می‌کردیم و این که تداوی به محرمات چه حکمی داره. بحث بسیار پرثمری هم هست و در روزگار ما هم مورد ابتلاء، به خاطر اینکه بسیاری از این داروهایی که هست و در بازار هست ممکنه اگر تحقیقاتی هم نسبت به صورت بگیره بسیاری شبهه حداقل در رابطه با محرم بودنش وجود داشته باشه. در این باره گفتیم تداوی به محرمات سه قول درش مطرح شده. یه قول اینه که جایزه، اگر ضرورت و اضطرار پدید آمد فرقی نمی کنه چه حرامی باشه، شما میتونید اکلش کنید، شربش کنید. قول دوم این بود که اگر خمر جایز نیست، اما اگر غیر خمر جایزه، و در این ادعای اجماع هم شده بود. و قول سوم که امروز اشاره بهش میکنیم تفصیله، گفتن اگر خمر نیست، در غیر خمر مطلقا جایزه، اما در رابطه با خمر اگر به هلاکت رسید طرف داره میمیره جایزه، ولی اگه نه مادون هلاکت نفسه جایز نیست. مرحوم نراقی رو میخوندیم و اقوال رو از او پی میگرفتیم. اشاره هم بکنم با مستند بیشتر محشور بشید. مستند و شیعه کتاب بسیار خوبیست. نراقی فقیه بزرگیست، هم بسیار آدم دقیقیست، شاید یک متتبع زیاد نیست مثلا تا حدودی صاحب جواهر، ولی بسیار دقیقه، معلوم فکر میکنه. بعدم یه احاطه‌ای بر فقه داره، بسیاری از جاها حرفهای بیدلیل هم میزنه، یعنی به این معنا که دلیلشو ارائه نمیده، ولی ناشی از یک پشتوانه فقیهانه است در مسائل مستحدثه، ازا حرفش قابل اعتماد. خب از اون برم بالاخره استاد شیخ انصاری هم بوده، معروفه که شیخ هم پیشش درس خونده، در مجموع فقیه بزرگیست. نجف هم خب نبوده، کاشون بوده و همینجا بوده، باش با مستند محشور بشیم خوبه. البته ما هم کمتر بهش ارجاع میکنیم تو بحثامون، انشاءالله باید قواعدش بیشتر ببینیم. یکی اوست، یکی کتاب خیلی خوبی هم هست، باز کمتر تو بحثای ما مطرحه، ریاضه مرحوم طباطبایی. ریاض هم کتاب قابل اتکا و قابل اعتنایست، کمتر تو دست طلبه ها به اندازه مثلا جواهر و حالا رسائل مکاسب به جای خودشو داره، به اندازه اینها هم نیست. ببینید دلیل سوم رو از زبان نراقی و مستند و سالس میگه ادله اولیه هاست، یعنی اولا که میگن که همه ضرورات خب جایز، مضافن الى نهی عن الغاء نفس الى تهلکه، گفتن نباید خودتون رو در هلاکت بندازید، صفحه 279. مضافن الى نهی عن قتل نفس، خب اگه واقعا به سرحد مرگ رسیدی نمیخوری، این به نوعی خودت رو داری میکشی یا الغای نفس در تهلکه میکنی. خداوند میفرماید ولا تقتلوا انفسکم، و قال ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. از طرفی هم وجوب حفظ نفس است، هم عقلا هم نقلا، و اینکه محافظت نفس که مقدمه اکثر واجبات، اگه شما بمیری خب واجباتو کی به جا بیاره؟ پیداست که دلیل خاص جدیدی ندارن این استناد به این حرف ها، یه نوعی اون تناسب و موضوعی است که در کلمات بسیار دیگه هم ممکنه باشه. خب ببینیم، مشکل داستان اینه که ما یه 13 روایت، تازه شایدم اگر میگشتیم روایت دیگه هم با همین مضمون پیدا میکردیم، ولی همین مضامین دیگه در رابطه با این پیدا کردیم که گفتن تو هیچ شرایطی خمر نخورید و آخرین روایتی که دیشب خوندیم، دیروز خوندیم، این بود که گفته بود یه پیرمردی اومد خدمت حضرت، هی گفت آقا من مریضم، فقیرم، بدبختم، ناتوانم. حضرت گفت خب برو عسل بخور. گفت بهم نمیسازه، پیدا نمیکنم. گفت شیر بخور. گفت بهم نمیسازه. بعد هی این بر اون بر میگرد. حضرت آخر گفت نگاه کنه این نشستی اینجا بگم برو خمر بخور، نمیگه. تو روایات دیگری هم بود به این مضمون که اساساً بعضیاش گفته بود اصلا در محرمات و به خصوص در خمر شفا نیست. اینا رو تکسر هم داریم.
شاید هم میخورده
اون پیرمرده، یعنی به اجازه بدم دیگه، آمرو کرد این امر که یعنی وجوب نیست که اجازه بدم. خب همونه دیگه. بعد مرحوم نراقی میاد و این بحث رو میگه بیایید جمع کنیم ببینیم چیه. ایشون میگه ما روایاتی که به ما منع کردن، گفتن نخورید، مطلق، اما روایات مجوزه بعضیاش خاص به نسبت به اونها، لذا رابطه شون میشه عام و خاص مطلق. یعنی چی؟ یعنی روایاتی که گفته نخورید، هیچ نگفته مندوه داشته باشه یا نداشته باشه، نگفتتم عسر و حرج داشته باشه یا نداشته باشه. البته ما با این بعدا نقد میکنیم حرف آقای نراقی رو، در مندوهش بله درسته، ولی در رابطه با عسر و حرج نه. تعابیر روایات بعضیاش صریحه که در فرض ضرورت، یعنی میگه دارو، خب وقتی بیماره یعنی هست، اما ایشون میگه نه، گفته بیمار. بیمار که معنی عسر و حرج نیست که. حالا منم امروز سرما خوردم، اما عسر و حرج که نداره که حالا طرف سرمای خورده خب یه ذره مریض. بله گفتم حالا بسیاری روایاتش وجعه، درده، اما حالا اون میگه درد سرحد عسر و حرج که نرسیده. اما روایت مجوزه، این روایت مجوزه دو دسته. یه سریشون اساسا مربوط به خمر در فرض ضرورت هم، خب لذا میشن عام و خاص مطلق. او درسته در رابطه با خمره، ولی مطلق از ضرورت و مندوه، این مربوط به ضرورته. چرا نه اینجوری میشه در بیماری ها خمر نخورید الا اینکه به سرحد ضرورت برسید. اما دسته دوم از روایات مجوزه، اینها اعم از جهتی، اخصن از جهتی، یعنی روایات مجوزه فقط خمر رو نمیگه، میگه هر ضرورتی جایز است، خمر باشه یا غیر خمر، اونها میگن خمر حرام است ضرورت باشه یا نباشه، پس رابطه میشه آمین منوج. در آمین منوج تعارض پیش میاد. مرحوم آقای نراقی میگه خب اگه تعارض پیش اومد، اولا روایات مجوز شهرت بیشتری داره. چرا؟ چون بیشتره، اکثره. نقد نکنیم فعلا، همونجور میشه گفتش که کجاش بیشتره، اینا 13 تا بود اونا 4-5 تا بود، اما نه، حق با ایشونه. چرا؟ چون روایاتی که داله بر اصل ضرورته، مثل حدیث رفعه، مثل اینجور ادله که فقط و فقط در رابطه با خمر، نه، اصل ضرورت رو هر جوری بیان میکنه، اینا زیادتره. درست، حرفش درست. یعنی اینکه در ضرورات تبیح المحظورات، این چند از مسلمات، چون داره دسته ای رو میگه که نه مربوط به خمرن، میگه ضرورت برداشته شده، در ضرورت حرمت برداشته شده، خمرن کان او غیر خمرن، اینا میگن در خمر حرمت هست، ضرورتن کان او غیر ضرورته. آیات هم اضافه میشه که دیگه حالا سندش هم بیشتر. پس یک، شهرت، ایشون تعبیر میکنه از اکثریت. دو، میگه دلالتش هم بیشتره، دلالتش هم اقواست. چرا؟ چون اسرح، صراحتش بیشتره. سه، تناسب و حکم موضوع هم داره. تناسب و موضوع یعنی واقعیت اینه که یه فقیه نگاه بکنه حالا مثلا چه فرقی است بین خون و خمر. خب خون یا بول و خمر، این حرام اونم حرامه. حالا به خصوص بریم یه پله بالاتر، اگر در محظورات مطلقا جواز اومده، این همه محظورات داریم که خیلی هاشم بسیار قبیحه که لاحرج برش داشته، اگه کسی مجبور شد به زنا حرمتش برداشته شد، اگر کسی مجبور شد به قتل نفس به نوعی حرمتش برداشته شده. حالا ولو اینکه بگیم لاحرج اینو بر نمیداره، ولی لاحرج بر نمیداره، ممکنه دوران بین نفس خودش و نفس دیگری بشه که بود، خاطرتون هست یه چیزی تو این مایه ها از صاحب جواهر هم خوندیم، البته حالا تو قتل نفس حرفایی هست. اگه مجبور شد به سرقت، خب استرار میاد. حالا اینا همه جایزه، یه این وسط خمر نبیز بگیم نه، این یه دونه نباید، یعنی ولو تو به سرحد مرگی برسی این کارو نباید بکنی. یعنی این دیگه واقعا اینقدر کسی مجبور شد اساسا به ظاهر نماز رو ترک کنه، روزه رو ترک کنه، اصلا مجبور شد به ظاهر خودش رو غیر مسلمان جلوه بده، در بعضی از این کشورها سالها پیش یاد، مثلا یه 20 سال پیش ما رفته بودیم آفریقا، یکی از این کشورها طرف یه ایرانی بود، اونجا از بعد حادثه پدر بزرگشون، البته خودش اون ایرانیه که مرده بود، اونجا افتاده بود و این حالا از باب تقیه بود یا حالا از باب ضرورت یا هر چیزی مجبور شده بود اساساً شیعه بودن خودش رو همه رو کتمان کنه. بچه هاشم بزرگ شده بودن، هیچ کدوم تو اون منطقه نه اصلا میدونستن تشیع چیه نه میدونستن، و بعدها اومده بودن رو علقه ایرانی بودنشون فهمیده بودن که شیعه بودن، اونا شیعه هم در حقیقت مثلا اندیشه دارن، حالا به نوعی برگشته بودن در اثر انقلاب و تحت تاثیر انقلاب و اونجا دوباره شیعه شده بودن. ولی دو نسل طرف در اثر تقی اصلا اعتقادات چم رها کرده، بگیم همه اینا جایزه، خمر جایزه، این همون تناسب موضوع، یعنی ذوق فقاهت میگه این نمیتونه یه چیز ویژه‌ای باشه. بعدم آخرشم تعارضا تساقطا، خب اصل اولی جایزه، اصل اولی جواز دیگه، این سقوط میکنه، تعارض میکنن، ادله محرمه ادله مجوزه، هر دو هم میرن کنار، خب جواز میمونه اصل اولی. بعد آقای نراقی میگه این پس یه تاهالای جمعی که گفتیم، جمع اولیهی که ما گفتیم این بود که روایات مانعه مطلقون، چرا؟ چون میگه اضطرارن کان او غیر اضطرارن، مندوه داشته باشه یا نداشته باشه. روایات مجوزه ما خاصه، میگه فقط در اضطرار از تخصیص. اما روایات مجوزه دو دستن، دسته اول خاصن، دسته دوم خاص من وجهن. به چه بیان؟ به اینکه این میگه خمر باشه یا نباشه اما اضطرار باشه. او میگه خمر باشه اضطرار باشه یا نباشه. این عموم منوج سه تا مرجح براش ایشون یافت: یک اکثر بودن، دو اصرح بودن یعنی دلالت اقوا، سه تناسب و موضوع. آخرم میگی تعارض، خیلی خوب منو سراغ اصل اولی که جواز فنیه. حالا ممکنه کسی بگه اصرح بودن شما قبول نداره، یعنی صراحتش در روایات مانعه کم نیست، اما حالا جنبندی که خودمون ارائه خواهیم داد بلکه امروز برسیم انشاءالله اونو توش میگیم. حرف درستیه، میرسیم، این هم بهش اشاره میکنیم که اصل اولیشون چی میخواد بگه. اصل اولی مرادش اباحه کل شیء. در فرض ضرورت که نمیدونید که نمیدونم، در این مورد هم در فرض ضرورته، در فرض ضرورت اینا رو هم تعارض میکنن، دلیلی که گفته حرام است با دلیلی که گفته جایز است هر دو ساقط میکنن. فرض بر اینه اون عدله اولیه رفتن کنار، چرا؟ به خاطر اینکه ضرورت اومده، اونا نمیدونن. ولی من با ایشون همدلی میکنم، ممکنه این حق رو به ایشون بدیم، یعنی اشکال به نراقی بگیریم، اون عدله اولیه کجا رفتن؟ خب اون سقوط کردن، عدله اولی سر جا خودش نیست. اما بیانش میکنیم. حالا ممکنه آقای نراقی بگه اونها میان تخصیص میزنن مسلم، لذا عدله اولی در اینکه مخصصن تردیدی نیست، اما این عدله مانعن که میان مانعش میشن. ولی نه، به نظر میرسه اشکال وارد. حالا میرسیم میگه بعد مرحوم آقای نراقی میگه یه جمع دیگری رو ممکنه کسی ارائه بده، و اون این که یه جمع دلالیست. نگاه کنیم، ما یه جمع اولیه داریم. اول که شما به تعارض رسیدید باید برید سراغ جمع دلالی. جمع دلالی یعنی ببینید آیا عرفن بین اینها دلالت هاشون رو جمع میکنه. مثلا من اگه به شما گفتم فردا بیا، بعد گفتم فردا نیا، خب این معارضه. حالا اگه شما تونستی یه قرینه‌ای پیدا کنی که من گفتم فردا صبح بیا فردا شب نیا، دیگه معارض نیست. درست دو دلیل به ظاهر با هم معارضن، اما با اون توجه به اون شاهد که میگن شاهد جمع، دیگه عرفن بین اینا جمع. منتها یه نکته رو باید بهش توجه کرد و اون این که ما باید برای جمع دلالی یه شاهدی پیدا کنیم، و الا اگه همینجوری بدون هیچ چیزی غذا اورتکی همینجوری رو ذوق خودمون بگیم بهش میگن جمع تبرعی. این اگه یه روایتی از امام اومده که آب بخور، یه روایتی اومده آب نخور، ما بگیم آقا اون که گفته آب بخور یعنی ایستاده بخور، اونی که گفته آب نخور یعنی نشسته نخور. قبلت خب شاهد چیچ؟ اگه این تبرعی رو شما واردش بشید، به طور کلی هیچ دو جمله متناقضی در عالم پیدا نمی کنید. این اگه من به شما گفتم زید را روز جمعه در منزل به وسیله جلو کباب اکرام بکن، دوباره هم گفتم زید را روز جمعه در منزل به وسیله جلو کباب اکرام نکن، بازم این میشه تبرعی جمعش کرد. هزار نوع میشه جمعش کرد. اینجوری اگه زید با امر اومده بود اکرام بکن، اگه بدونه که امر اومده بود اکرام بکن، اگه زید کلا سرش بود اکرام بکن، کلا سرش نبود اکرام بکن، اگه زید خندان آمده بود اکرام بکن. هر چی شما بگید یه قید دیگه میشه اضافه کرد دیگه، با یه قید میشه مسئله رو حل کرد. هر شما 5000 قیدم بزنی من آخرش میتونم یه قید اضافه کنم. جمع تبرعی باید مراقب باشیم که گرفتار این نشیم. اگر جمع تبرعی نشد، اگر جمع واقعی نشد، جمع عرفی نشد که از جمله جمعهای عرفی تخصیصه، تخصیص نوعی جمع عرفیه، تقیید جمع عرفیه، یعنی میگن اگه بدید دست عرف، عرف عام و خاص رو مقید و مخصص قرار بده. اما اگه نشد اون وقت نوبت به تعارض میرسه. مرحوم آقای نراقی میگه ممکنه ما قبل از این که برسیم به سراغ تعارض و مرجحات تعارض که اون وقت بگیم یکیشون اقوا سندنه یا شهرت داره یا دلالت داره یا چی داره، یا جمع دلالی بکنیم. جمع دلالیمون چیه؟ شاهد این جمعمون تناسب و موضوعه، یعنی ذوق فقاهت نراقیست. میگه اینجوری بگیم، بگیم آقا اگه واقعا مرگ بخور، بگیم نخوری میمیری بخور، اگه امراض جزئیه، درد دندون طرف داره، یه میگرن خفیفی داره که این یه هفته یه بار نیم ساعت میاد سراغش، یا اساساً برای تقویت بدنه، اینجا نخور. پس اونی که گفته نخور میذاریم به عهده این که کهن نیشون گفته نخور در امراض جزئیه یا برای تقویت، اونی که گفته اشکال نداره و در ضرورت جایزه، یعنی جایی که به سرحد سلامت نفس میرسه، جایی که به سرحد حلاکت میرسه. بعد نکته دیگه باقی میمونه، این نکته خیلی خوبی است، و اون این که آقا اساساً این که حضرت فرمود در محرمات شفا نیست، حالا اصلا از سکر بیاییم بیرون، اینو بیایی تحلیلش کنیم بیریم یعنی چی چی. یعنی که انه مرحوم آقای نراقی حل کرد مشکلات و رفت، موند یه مسئله، و اون این که ببینیم این که فرمودند اساساً شفا در محرمات نیست، این یعنی چی؟ اول بگم اون جمع قبلی رو یه تیکه ازش موند. جمع قبلی رو که مرحوم آقای نراقی فرمودن، نه همینجاست. خب برگردیم بس. این که سوال واقعیه که چرا حضرت فرمود در محرمات شفا نیست؟ دوتا روایت داشتیم که ان الله لم یجعل فی المحرمات شفا، فی المحرم شفا، فی الحرام شفا اون ولا دوا، تعابیر اینجوری بود. خب اگه اینو میگی، این به این معناست که اساساً که ان شما اینی که فکر میکنی داروه توه دارو نیست. این روایت میاد حاکم بر بقیه ادله میشه. یعنی اینجوری میشه که از اول به شما گفتن اگر مضطر شدی بخور همه چی، بعد حضرت میگه حواست باشه این اساسا مشکل گشای تو نیست، اون وقت این میشه حاکم بر اون ادله، چون میگه کأن این رافع اضطرار نیست. به شما گفته رافع الاضطرار یجوز، الان میگه این رافع الاضطرار نیست، به نوعی داره بیان واقعی میکنه. پس گویی اساسا موضوع اون بحثا برداشته میشه. او گفته بود جائز فی ضروره، این میگه اساسا ضرورتی به وجود این نیست. حاکم اینو چجور حلش کنیم؟ مرحوم نراقی میگن خب آقا بل وجدان که این نمیتونه درست باشه، چون بعضی وقتا بل وجدان ما شفا درش هست. حالا البته ما نمیدونیم آقای نراقی چگونه این وجدان رو ادعا میکنه. در خمر حالا ما مثلا چقدر واقعا میرسه به حدی که بگیم خمر درمانه، یه وقت میگیم اضطراره، یعنی مثلا نخوره، آب نداره، شرب نداره. این مدعی که اینو نمیگه، مدعی در فرض درمان میگه. اما ایشون میگه نه، بلوجدان و اطبا میگن هست هست. میفورم خوب میشه. حالا منافع نه به معنی که سلامت میگه، لذا ایشون میگه که ما بگیم اینجوری بگیم که آقا روایت رو بیایم اینگونه معنا کنیم، بگیم از اون ور معنا کنیم. شوخی بکنم گفته بود که طرف علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، گفته بود این نمیخواد علما امت ما رو بالا ببره، میخواد انبیاء بنی اسرائیل رو بیاره پایین. گفت این نمیخواد بگه اینا خیلی مهمن، ما بگه اونا مثل همینا بودن. این از این برم یه معنایی بکنه. حالا اون که روایت علما که در زیدش داریم که مربوط ائمن، اما حالا اگه علما امثال ماها باشه چرا حضرت عالی به اون عمامه که وسیع حتما شامل سید رفیقمونه ما شوخیمون. خب این فرد مستدل یا در حقیقت حلال مشکل میگه بیایم از این ور بگیم. حضرت نمیخواد بگه در محرمات شفا نیست پس خمر حرام است پس شفا ندارد، میخواد بگه در محرمات شفا نیست حالی که خمر شفا درش هست حرام نیست. یعنی امام که میگه در محرمات شفا نیست، میگه این که الان شفا درش هست پس حرام نیست. اونوری معنا نکنید بگید خمر حرام است پس شفا ندارد، بگید حالا که شفا دارد حرام نیست. آقای نراقی میگه نه، این واقعا باطله، برای اینکه لسان روایات اینجوری نیست. لسان روایات اینه که میگه شفا نیست، پس ضرورت نیست، پس نخور. نه اینکه بگی حالا که ضرورت هست پس دیگه محرم نیست، پس حرام نیست. این یه بعد اینکه یه عده گفتن اینکه گفتن در محرمات شفا نیست، شفای از امراض روحیه. یعنی اینکه شما اگر به قول امروزی ها دپرسی، اگر اضطراب داری، ناراحتی، فکر نکن با شراب، با خمر میتونی رفع استرس و اضطراب کنی. شب شراب نیرزد به بامداد خمار، صبح بلند میشی بدتر، حال بد، سنگین، کله گر گرفته، علامان و غیب. این حسی که میگن بهش بعدش میده بده. لذا حضرت میگه این امراض روحی که شما دارید با خمر شفا پیدا نمیکنه. چون الان هم به خصوص غربی ها و اینا هستن، برای که خیلی ناراحت میشه میره مست میکنه که از دنیا بیخیال بشه. میگه نه، این فکر نکن، این امراض بدتر هم میشه. اما در امراض جسمی چرا هست؟ بذار اینجوری جمعش کنیم، بگیم اون که گفته نیست یعنی در امراض روحی، اینایی که میگن هست یعنی در امراض جسم. مرحوم آقای نراقی میگه این خیلی بعیده، به خاطر اینکه اصلا مورد روایات امراض جسمیه. طرف میگه آقا من وجع دارم، درد دارم، حتی بعضیاش اریاح البواسیر، موضوع روشنه که درد جسمی. بعدشون میگه یمکن که کسی بیاد بگه، دقت کنیم اینم حرف خوبیه، امام نمیخواد بگه شفا نمیده، میگه شفا نیست. ببینید نه دقتی بکنید، نگاه کنید، من الان به شما میگم، میخوام مثال بزنم، مطلب حضرت معلوم، مطلب آقای نراقی معلوم شد. شما میگی آقا ما رفتیم پیش این دکتر یهودی، این یه دارو داد به ما، ما خوب شد. واقعا هم این یهودی ها دستشون شفاست. من میگم آقا این چه ربطی داشت به یهودی بودنش؟ این طبابتش تو رو خوب کرد. مسلمون هم بره طبیب بشه خوب بکن. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم حیثیتی که تو رو شفا داد علم بود نه دین. اینجا چند روایات میخواد بگه اون حیثی که شما رو در خمر شفا میده محرم بودنش نیستان، حیث دیگری، صفت دیگری است که در این وجود داره. مثلا فرض کنید الکل نوعی تنظیف جداره معده میکنه، نه اینکه چون ذهاب عقل میکنه. یعنی مراقب باش حیث سکرش که حیث حرمتشه بر تو نبوده که اثر کرده، حیث دیگرش اثر کرده، مثلا خونتو رقیق کرده، چون رقیق کننده است باعث شفاست، پس حیث حرمت نبوده. مرحوم آقای نراقی میگه اینم بعیده که همچین نکته بگیم. البته نکته خوبیست، ولی واقعیت اینه که این استظهارش ضعیف، درست حق با ایشون. یعنی وقتی میگه فل محرمات شفا نیست، اگه طبق بیان اونا میگه حیث حرامش نیست، حیث های دیگه‌ش. این نیست که مثل اینکه من الان به شما بگم، مثال دیگه میخوام بزنم مطلب خیلی روشن بشه. میگه آقا برو پیش پسرعمه من، این پسرعمه ما نسخه میده خوب میشه. بعد توجه کن، چون پسرعمه منه فایده نداره، چون دکتره فایده داره، پسرعمه بودنش نفعی توش نیست. اینجا حضرت میگه اگه رفتی خمر خوردی خوب شدی، فکر نکنی حیثیت و حرمتشه که باعث خوب شدن تو شده، حیثیت دیگه ای توش بوده. ولی واقعیتش اینه، اینو استظهار سخت، یعنی عرفی نیست. نه ماهیت حرام نیست، حیثیت سکر، علت اون صفت سکریتشه، ماهیت نیست، اون عرضشه که باعث حرمتش شده. لذا آقای نراقی در پایان میگه بهتر اینجوری بگیم، جمع ایشون از این تعبیری که روایات گفته شفا نیست، میگه حضرت میخواد بگه آقا منحصرن شفا در اینا نیست، اما خب حالا دیگه چه کنیم، تو که بلد نیستی. یعنی کن تنها چیزی که در عالم تو رو شفا میده خمر نیست، چیزای دیگه هم هستن. مثلا فرض کنید اون روزها خمر تنها دارویی بوده که رقیق میکرده خون رو. امام میگه رقیق کننده خون آسپیرین هم هست، اما حالا شما که آسپیرین رو نمیشناسی هنوز، که علم پیشرفت نکرده اینقدر، بخور اینو، اما بدون این منحصرن در شفا نیست. البته ایشون هم داره قید انحصار رو وارد میکنه، یعنی میگه حضرتی گفته در شفا نیست، یعنی انحصارن شفا نیست. خب این هم خلافه عرف. ما نسبت به اینم حرف داریم، یعنی این تعبیری که چی گفته توش حرف. حیف بود عبارت آقای نراقی رو نخونیم، ولی اگه میخواستیم عبور بکنیم میموند. عبارت نراقی رو حتما این آخر هفته ای نگاه بکنیم، بعد ما وارد شیم ببینیم که جنبندی فرمایش آقای نراقی چیه.